اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبحتان بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز دوشنبه 29 ماه جوزا را که با 19 ماه جون مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها بپردازیم، همکارم لیلا ما حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار میگوید که طالبان با آزمون های فزاینده امنیتی از سوی گروه های مختلف برای حفظ قدرتشان مواجه اند. این دفتر در گزارش رابع اول سال روان میلادی از داعش، القاعده و گروه های مختلف مقاومت ضد طالبان به ویژه جبهه مقاومت ملی نام برده است. در گزارش سیگار آمده است که شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه فوریه سال روان هشدار داد که افغانستان همچنان منبع اصلی تهدید تروریستی برای آسیای میانه و جنوبی است و چندین گروه تروریستی از جمله القاعده، تحریک طالبان پاکستان و شاخه خراسان دولت اسلامی یا داعش از فضای موجود به دلیل فقدان استراتژی امنیتی مؤثر طالبان لذت میبرند و آزادانه تحرک دارند. در آستانه برگزاری نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، زنان معترض افغانستان خواستار اقدامات عملی این نهاد معتبر بین المللی علیه عملکرد طالبان در قبال مردم و ویژه زنان افغانستان و فشار بیشتر و مؤثرتر بر حکومت این گروه هستند. قرار است شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با محوریت اصلی نقض حقوق زنان و ایجاد محدودیت‌ها در برابر زنان توسط طالبان امروز دوشنبه 19 ماه جون نشست را برگزار کند. گفته می شود که جستجوی راهکارها و رفع محدودیت ها از ممنوعیت آموزش، تحصیل و کار زنان و دختران افغانستان هدف اصلی این نشست است. زنان معترض افغانستان در نامه سرگشاده عنوانی این نشست گفتند که طالبان در 22 ماه گذشته با تمام قدرت و توان زنان را از جامعه حذف کردند. آزادی های مدنی و ارزش های انسانی را از مردم افغانستان گرفتند. مخالفان سیاسی آزادی رسانه ها و آزادی بیان را سرکوب و کسانی را که به خاطر حق، برابری و عدالت صدا بلند می کنند شکنجه، زندانی و به قتل می رسانند. هدربار معاون بخش حقوق زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر از زلمه خلیلزاد نماینده ویژه سابق ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان انتقاد کرده است. هدربار شام گذشته در توییتر خود نوشت که در آن زمان موضوع آینده حقوق زنان افغان با خلیلزاد مطرح شده بود، اما به گفته او خلیلزاد اهمیت این موضوع را نادیده گرفته آن را یک مسئله داخلی افغان‌ها خواند. هدربار به روز شنبه بار دیگر توییتی را که در آستانه امضای توافقنامه دوحه بین آمریکا و طالبان در ماه فوریه 2020 نشر کرده بود با تکرار منتشر کرده که وی در آن در مورد سرنوشت زنان افغان در آینده افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. خانم بار با اشاره به خلیلزاد نوشته است که او در مورد نگرانی از این که آمریکا علاقه خود را به حقوق زنان افغان از دست داده توضیحات قناعت بخش ارائه نکرده بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گزارش سالانه ایالات متحده آمریکا در مورد قاچاق انسان در جهان را رد کرد و گفت جلوگیری از قاچاق انسان که در خارج از مرزهای افغانستان صورت می‌گیرد مسئولیت دیگر کشورهاست. مجاهد ناوقت روز شنبه 17 ماه جون در واکنش به گزارش سالانه ایالات متحده آمریکا در مورد قاچاق انسان در یک پیام توییتر این گزارش را تبلیغات کشورهای غربی و بی اساس خواند. مجاهد گفته است که حکومت طالبان با قاچاق انسان اجازه نداده و عاملان آن را مجازات خواهد کرد و این نگاشته است که قاچاق انسان در خارج از مرزهای افغانستان صورت می‌گیرد و جلوگیری از آن بر عهده کشورهای دیگر است. حکومت ایالات متحده 16 ماه جون گزارش سالانه نظرسنجی قاچاق انسان در سراسر جهان را نشر کرد که در آن افغانستان، روسیه و چین در میان کشورهای اند که از رهگذر قاچاق انسان بدترین نقاط جهان شناسایی شده اند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. یک بس مملو از مسافر در شاهرای لاهور و راولپندی در ایالت پنجاب پاکستان دچار حادثه شد که بر اثر آن 13 تن جان باختند و بیش از 15 نفر مجروح شده اند. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان می شنوید.
سخنگوی پلیس شاهراه پاکستان در بیانیه به رسانه‌ها گفت که این حادثه روز شنبه 7 ماه جون در منطقه کلرکهار رخ داده است. بر اساس معلومات ابتدایی در این حادثه حداقل 13 نفر از جمله 5 کودک و 3 زن جان باختند و بیش از 15 نفر مجروح شدند. پلیس وضعیت صحی 7 مجروح را نگران کننده توصیف کرده است. جان باختگان و مجروحین این رویداد ترافیکی به مرکز ترومای کلر کهار منتقل شدند. معاون کمیشنر منطقه چاکوال به رسانه‌های پاکستانی گفت که این بس مسافربری از راولپندی به سمت لاهور می رفت و حامل 34 مسافر بود.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. پس از تشدید درگیری ها در سودان، طرف های متخاصم روز شنبه 17 ماه جون با میانجیگری ایالات متحده و عربستان سعودی به آتش بس 72 ساعته توافق نمودند. وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیه اعلام کرد که عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا موافقت نمایندگان نیروهای مسلح سودان و گروه واکنش حمایت سریع برای آتش بس 72 ساعته را در سرتاسر سودان اعلام میکند. بر اساس این اعلامیه قرار بود آتش بس ساعت 6 صبح به وقت محل آغاز شود. در بیانیه مشترک آمده است که طرفین توافق نمودند که در طول آتش بس از تحرکات ممنوعه، حملات، استفاده از تیاره یا تیاره‌های بدون سرنشین، حملات توپخانه‌ای، تقویت مواضع، تدارکات مجدد نیروها و از پیشروی نظامی خودداری کنند. وزارت خارجه عربستان سعودی گفته است که آنها همچنین توافق نمودند که زمینه رفت و آمد آزاد و ارسال کمک‌های بشردوستانه را در سرتاسر سودان فراهم کنند. مقام‌ها در نیپال دیروز یکشنبه گفتند که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب و لغزش زمین در این کشور یک تن جان داده و بیش از 20 تن دیگر ناپدید شدند. باران‌های موسمی در نیپال هفته گذشته آغاز شد. با گزارش خبرگزاری رویترز، بیمال پاودیل یک مقام حکومت نیپال گفته است که به دنبال باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب 16 کارمند یک پروژه برق در منطقه سانکواسپها در شرق این کشور ناپدید شدند. با گفته وی در جریان عملیات جستجو یک جسد یافت شد. است. این مقام افزوده است که 9 تن دیگر در 2 منطقه دیگر در نزدیک مرز هند ناپدید شدند. مقام‌های بریتانیایی به روز یکشنبه گفتند روسیه و اوکراین هر دو متحمل شمار زیادی از تلفات نظامی شده‌اند، زیرا اوکراین برای بیرون راندن نیروهای روسیه از مناطق اشغالی در مراحل اولیه ضد حمله خود می‌جنگد. مقام‌های نظامی بریتانیا در ارزیابی خود گفتند که تلفات روسیه احتمالاً در بالاترین سطح خود از زمان اوج نبرد برای بخمود در ماه مارچ قرار دارد. با گفته استخبارات بریتانیا، شدیدترین درگیری‌ها در ولایت زاپوروژیا در منطقه جنوب اطراف بخمود و بیشتر در غرب در ولایت دونتسک شرقی اوکراین متمرکز شده است. این در حال است که این اطلاعات حاکی از آن است که اوکراین در این مناطق در حال حمله بوده و پیشروی‌های کوچکی داشته است، ولی نیروهای روسی در حال انجام عملیات دفاعی نسبتاً مؤثر در جنوب اوکراین هستند. اردوی اوکراین صبح دیروز یکشنبه اعلام کرد که روسیه در 24 ساعت گذشته 43 حمله هوایی، 4 حمله میزایلی و 51 حمله از این راکت انداز را انجام داده است. جناح‌های متخاصم سودان پس از 2 ماه درگیری که این کشور آفریقایی را وارد هرج و مرج کرده است، صبح دیروز یکشنبه آتش بس را آغاز کردند. ساکنان خرطوم پایتخت و شهر همجوار آن امدرمان پس از گزارش درگیری‌های شدید روز گذشته در نخستین ساعات آتش بس صبح یکشنبه از آرامش نسبی خبر دادند. این آتش بس 3 روزه پیش از کنفرانس تعهدی که سازمان ملل متحد و سایر کشورها روز دوشنبه برای جمع‌آوری کمک‌های مالی برای تامین نیازهای بشردوستانه سودان ترتیب می‌دهند صورت گرفت. ملل متحد می‌گوید کمتر از 16% از 2.57 میلیارد دلار مورد نیاز برای کمک به نیازمندان سودان در سال 2023 را دریافت کرده است. با گفته این سازمان 470 میلیون دلار دیگر برای حمایت از پناهندگان در منطقه شاخ آفریقا مورد نیاز است. سفیر ایالات متحده آمریکا در راهپیمایی سالانه موسوم به غرور در شهر وارسا پایتخت پولند اشتراک کرد. مارک بریژینسکی بروز شنبه در حالی که بیرق ایالات متحده را به اهتزاز درآورده بود، امرا با بیش از 30 عضو دیگر سفارت آمریکا و در کنار نمایندگان از کانادا، اتریش و سایر کشورهای غربی در این رسم گذشت راهپیمایی کرد. سفیر ایالات متحده گفته است که آمریکا برابری را می‌پذیرد و افراد دیگر باش جنسی با مبارزه سخت روبرو هستند. مارک برژنسکی همچنین گفته است که در سالهای اخیر ایالات متحده و کشورهای غربی در مورد حکومت محافظه‌کار در پولند که همجنسگرایان، لزبیانها، دوجنسه‌ها و تراجنسیت‌ها را یک تهدید برای ملت و کودکان معرفی می‌کند، نگران شده‌اند. آمریکایی‌ها امروز تاریخ 19 جون را به نام جون تینت با عنوان روز پایان بردگی سیاه پوستان و پایان سیاه در این فصل در تاریخ ایالات متحده تجلیل می کنند. با آنکه آخرین برده سیاه پوست در ایالات متحده در 19 مای جون سال 1865 از بند رها شد، دولت ایالات متحده با تجلیل از این مناسبت کند عمل کرده و صرف 2 سال پیش جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده قانونی را توشیح کرد که بر اساس آن 19 مای جون روز رخصتی فدرال در امریکا اعلام شد. با آنکه امروز جون تینت با عنوان روز پایان بردگی سیاه پوستان و پایان سیاه ترین فصل در تاریخ ایالات متحده تجلیل می شود، برخی از سیاست مداران تجلیل از این روز را که در واقع تاریخچه نژادی ایالات متحده را بازتاب می دهد نقد می کنند. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت میکنیم. وزارت معارف و علم تاجیکستان سالانه 40 تا 50 بورس تحصیلی را به افغانهای ساکن در آن کشور اهدا میکند که دوره تعلیمی را در نهادهای تعلیمی مستقر در تاجیکستان به پایان برسانند. این در حالی است که با حاکمیت طالبان هزاران دختر متعلم و محصل در افغانستان از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم بازماندند. نورانگیز رستمزاده خبرنگار صدای امریکا در این رابطه گزارش تهیه کرده است که با هم مشنویم.
نوروز جمعه مراد رئیس مرکز مطبوعات وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان با صدای امریکا گفت که سالانه ده ها متعلم دختر و پسر افغان در دانشگاه های تاجیکستان جذب می شوند.
هر سال این بورسیه ها حدود 50-40 تا جدا کرده می شود و شهروندان افغانستان در مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی با نفوذ کشور تحصیل می کنند، به مانند دانشگاه ملی تاجیکستان، دانشگاه طبی به نام ابو علی ابن سینا، دانشگاه دولتی اومزگوری به نام صدرالدین عینی و دیگر دانشگاه ها.
آقای جمعه مراد می افزاید که امسال هم وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان 40 بورسیه تحصیلی را برای شهروندان افغانستان جدا کرده است که در دایره این بورسیه ها شهروندان افغانستان می توانند در دانشگاه های عالی تاجیکستان تحصیل خود را ادامه دهند. این در حال است که سفارت افغانستان در شهر دوشنبه تاجیکستان در هفته گذشته میزبان محفل فراغت 41 دانش آموز پناهجوی افغان من جمله 14 دختر بود که از لیسه سامانیان فارغ شده بودند.
از مکتب تعلیمات عمومی سامانیان امسال بخیر فارغ شدیم. میخوایم که تحصیلات نو بخیر زیادتر ادامه بدم، دانشگاه برم و با آرزوهایم بخیر برسم و یعنی روزی شوه که در قلعه های بزرگ موفقیت قرار بگیرم و مصدر خدمت به کشور خود شوم و باعث افتخار پدر و مادرم.
خوشحال هستم که یکی از فارغ امسال هستم. بله، پلان دارم که در آینده به خیر انشاءالله فعلا درس آنلاین خود تعقیب میکنم انگلیسی و زبان های دیگه و در آینده تصمیم خارج رفتن دارم.
با تسلط دوباره طالبان در افغانستان و به ویژه پس از آن که دروازه های تعلیمی و تحصیلی برای دختران این کشور مسدود شد، شماری زیاده از خانواده ها برای فراهم کردن شرایط تحصیل فرزندانشان افغانستان را ترک کرده و کشورهای همسایه به شمول تاجیکستان پناه گزین شدند.
نامه کمالی که شما حالا به این دانش آموزان دادین تا چه اندازه قابل قبول برای کشورهای خارجی است؟
با 100% اینا قابل قبول هستند، به خاطر که با تایید اتشه معارف در سفارت افغانستان، با تایید خود جناب سفیر صاحب است و اداره مکتب تعلیمات و میسان، با همی کسایی که رفتن کانادا رفتن زیادتر از شاگردای ما با همی سند رفتن داخل دانشگاه شدن، داخل مکتب شدن، 100% سند ما قابل چالش می باشد.
مسئولین وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان قید کردند که جریان قبول دانش آموزان افغانستان به دانشگاه های عالی تاجیکستان طبق مقررات، سندهای معیاری و حقوقی کشور تنظیم شده و همزمان در این عرصه به آنها امتیازها داده شده است.
طالبان دسترسی کاربران اینترنت را در افغانستان با وبسایت‌های دری و پشتوی صدای آمریکا مسدود و فیلتر کردند، اما خوانندگان وبسایت‌های صدای آمریکا میتوانند با نصب فیلتر شکن‌های سایفن و NTH لینک در تلفن‌ها یا دیگر وسیله هوشمند همراهشان به اینترنت بدون سانسور و وبسایت‌های ما دسترسی یابند. این فیلتر شکن‌ها رایگان و مسئول بوده و محرمیت فردی کاربر در آن کاملا محفوظ است. برای نصب فیلتر شکن سایفن، اگر آیفون دارید به اپل استور و اگر اندروید دارید به گوگل پلی رفته و آن را در وسیله هوشمند دستتان نصب کنید. پس از نصب اپلیکیشن را باز کنید، زبان مورد نظرتان را انتخاب کرده و در صفحه بعدی کلید موافق یا اکسپت را کلیک کنید. پس از تنظیمات اطلاعیه های سایفن نظر به خواست خودتان، شما با اینترنت بدون سانسور وصل شده و میتوانید وبسایت های دری و پشتوی صدای آمریکا را جستجو و باز کنید. همچنان برای نصب کردن اپلیکیشن NTH Link، اگر آیفون دارید به پلی استور و اگر اندروید دارید به گوگل پلی رفته و این اپلیکیشن را در وسیله هوشمندتان نصب کنید. پس از نصب اپلیکیشن را باز کنید، کلید موافقم یا آی اگری را کلیک کنید، در صفحه بعدی کلید اتصال یا کانکت را فشار داده و سپس کلید اوکی را فشار دهید. سپس در براوزر صفحه بعدی وبسایت های دری یا پشتوی صدای آمریکا را باز کنید. پس از نصب این اپلیکیشن ها شما به تنظیمات دیگر نیاز نداشته و دسترسی نامحدود و بدون سانسور به اینترنت خواهید داشت.
صندوق وشی ملل متحد برای کودکان یا یونیسف گفته است که در حال گفتگو با طالبان در مورد زمانبندی ها و اقدامات عملی برای تحویل احتمالی برنامه های آموزشی خود است. اما تحلیلگران امور معارف این اقدام یونیسف را ضربه دیگری به پیکر آموزش و معارف افغانستان می دانند. میاگل وسیق، تحلیلگر سیاسی و امور معارف، در صحبتی که با وی داشتم نظریاتش در این مورد را چنین بیان کرد.
فکر می کنم یک فشار است و این فشار هر گاه تسلیم شدن به این فشار و این را سپردن به این مفهوم که دنیا هم یونیسف هم که می تواند بگیم از دنیا نمایندگی میکنه در بخش معارف، یعنی به گونه چیز میشه، با طالب هم صدا میشه و یا ولو فشار باشه، آیا طالب قدر توانمندی داره که در دنیا، در سطح دنیا با دنیا خود به اصطلاح در تقابل قرار بده و اینطور برخوردهایی که میکنن و عمله. شما میفهمین که تعلیم تربیه برای دختر خانوما که این خانمای فردای جامعه است و سازندای جامعه است و بنیاد جامعه است، هرگاه یا بی‌سواد میمونه به این معنی که ما میخوایم جامعه را بی‌سواد نگه داریم، بنام تحت فشار باشه، وعده های به صلاح صدوق داده شده باشه که ما این میکنیم اون میکنیم، بازم سپردن یه مفکر میکنیم اشتباه خواهد بود.
به نظرتان طالبا توانایی عزیز دارن که جایگزین برامی پروژه های آموزشی یونیسف در افغانستان باشن با در نظر داشت عمل کرده حدود دو سالشان؟
اول خود دو سال اصلا بیزاری خود از معارف ابراز کردن و این مفهوم که به عوض بکتب که در او تمام علوم دینی و علوم عصری در او جا تدریس میشد ابراز کردن و اکثرا کوشش کردن به جای علوم عصری یا به جای مکاتب مدارس دینی را تأسیس بکنه. این خودش عدم علاقمندیشان نشان میده و عدم تواناییشان در این بخشا. وزیرها را شما میبینین که اکثرا هندوهای تحصیلات عالی علوم عصری نیستن، اکثرا علوم دینی و هم نهایتش تا صف 14. بنابراین این ظرفیت تا هنوز که دو سال سابقهشان نشان داد، این ظرفیت در وجود طالبان دیده نمیشه که بتونه پروژه معارف به شکل احسنش یا حد اقلش به پیش ببره. متاسف هستم اگر چنین فیصله میشه و چنین کار میشه به این منو که به معارف افغانستان پشت کردن است.
و به نظر شما طالبا چرا میخواین که پروژه های یونیسف هم تحت کنترل بگیرن یا تحت کنترل وزارت معارف، تحت کنترل طالبا؟ دلیل از این چیست که طالبا علاقمند گرفتن پروژه ها هستن؟
من فکر میکنم طالبا خود در این مدت همواره چون خواهان به رسمیت شناختن هستن، تعامل با دنیا هستن به یک شکل، اینه تایی که بتانن نشان بدن که یا ای توانمندی را داره و جمله اینه حتی دمو حتی توانمندی داره که یونیسف موضوع تدریس مکاتب یونیسف به چیز مسپاره، به طالبان مسپاره، یعنی ای به یک شکل میتونه حتی موضع یا موقف طالبان را با امضا کردن این سند موضع بهتر و بهتر نشان بده، الان که این موضع را خاصتا در راستای معارف چیز نداره. من میبینم که خب در شهر ده ای جده او جده او جده کارهای را میکنیم، خب خانه تابادی کار را میکنیم، ولی برای ما از همه کارا کرده فقط معارف ما ضرور است و با اهمیت است و خاصتا تعلیم و تحصیل دختر خانوما دیگه ای چیز نیست. ارگو از این بهره برداری بکنه طالب که در این سطح هست کالد میانوسف این مکاتب برش میسپاره از این وصل و بهره برداری بکنه سیاسی دیگه چیز بوده نمید.
بسیار تشکر. و در آخر هم میخواییم بپرسم که موجودیت پروژه های آموزشی یونیسف در شرایط کنونی افغانستان چقدر اهمیت داره در رقم کنونی که پیش میره؟
من فکر میکنم خب در هر حال ولو حداقل تدریس یا آموزش صورت میگیره گپ خوب است. دمی هدام که یونیسف اگر کار میکرد این گپ خوب بود و اگر این را بسپاره از ما حداقل ما به هیچ تقرب میکنیم، یعنی ما فکر نمیکنم که ما باز دستاور در این راستا داشته باشیم.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
اولین بطری ذخیره‌ای برق در مقیاس بزرگ در یک ساحه زغال سنگ استرالیا ساخته می شود در دره لاتروب ویکتوریا در شرق ملبورن به کار انداخته شد. گزارش فیلمورس در خبرنگار صدای امریکا را از عبدالواجد عادل مشنوید.
بطری 150 مگاواتی در محل دستگاه سابق زغال سنگ هیزلوود در ایالت ویکتوریا در جنوب استرالیا قرار دارد که در دهه 1960 ساخته شد ولی در سال 2017 مسدود شد. بطری جدید به طور رسمی روز چهارشنبه افتتاح شد و قابلیت تأمین انرژی حدود 75,000 خانه را برای یک ساعت در اوج استفاده برق در عصرها را دارا می باشد. کارخانه زغال سنگ از کار افتاده 10 برابر بیشتر برق تولید می کرد، اما کارمندان بطری قصد دارند که ظرفیت تولیدی آن را به مرور زمان افزایش دهند. دره لاتروب برای چندین دهه مرکز صنعت برق ویکتوریا با سوخت زغال سنگ بوده است، اما وضعیت در منطقه در حال تغییر است. بطری جدید انرژی تولید شده توسط دستگاه های بادی نزدیک به ساحل را ذخیره می کند و توسط دستگاه انرژی فرانسوی انجی و شرکای آن ایکو انرژی و فلوانس اداره می شود. رک دی ویسر مدیر اجرایی انجی به خبرنگاران گفت که این بخش مهم از آینده انرژی سبز استرالیا است.
با کار انداختن این بطری نشان دهنده نقطه عطف کلیدی در این راستا است و نشان دهنده گام مهمی در مرحله انتقالی دره لاتروب از انرژی حرارتی به تامین کننده انرژی پاک است.
ایالت ویکتوریا قصد دارد تا سال 2030 حداقل 2.6 گیگاوات قدرت ذخیره‌ای بطری داشته و تا سال 2035 6.3 گیگاوات به شبکه برق‌رسانی متصل شود. لیلی دام بروزیو وزیر اقدامات اقلیمی، انرژی و منابع ایالت ویکتوریا به خبرنگاران گفت که حکومت ایالتی متعهد به تقویت بخش انرژی‌های تجدیدپذیر است. It is important that we don't just
sit around waiting for old technology. مهم این است که ما فقط به انتظار ناپدید شدن یا بسته شدن تکنولوژی قدیمی ننشینیم، بلکه در واقع از آن در جلو قرار بگیریم و مطمئن شویم که عرضه بیش از حد کافی برای رفع نیازمندی های خود داریم. این چیزی است که فشار نزولی را بر قیمت ها نگه می دارد.
استرالیا هدفی را برای کاهش 43% انتشار کربن نسبت به سال 2005 تا سال 2030 و دستیابی به انتشار صفر خالص تا سال 2020 وضع کرده است. تولید برق در استرالیا هنوز نیز تحت سلطه زغال سنگ و گاز قرار دارد، اما تحول مشخصی به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر وجود دارد. در اپریل شورای انرژی پاک یک انجمن صنعتی اعلام کرد که انرژی پاک 35.9% از مجموع تولید برق استرالیا در سال 2022 را به خود اختصاص داده است. در حالی که این میزان در سال 2021 32.5% بوده است.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در یک سفر دروزه روز یکشنبه وارد پکن شد و ملاقات‌های خود را در آنجا آغاز کرد. سفر آقای بلینکن اولین دیپلمات ارشد آمریکایی در 5 سال گذشته به چین در حالی صورت می‌گیرد که روابط دو کشور به سردی گراییده و دورنمای تیره برای هر گونه پیشرفت در فهرست طولانی اختلافات بین دو اقتصاد بزرگ جهان وجود دارد. گزارشی در این مورد را از نجیبه خلیل مشنوید.
انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا صبح امروز یکشنبه به پکن رسید و از طرف همتای چینیش کوین گنگ مورد استقبال قرار گرفت. گنگ در مهمانخانه دولتی دی یوتای در پکن از بلینکن و تیم همراهش پذیرایی کرد. پس از ورود به اتاق جلسه، در فرصت کوتاهی که اجازه ورود به خبرنگاران داده شد، آقای بلینکن و آقای گنگ اظهار نظر نکردند. انتظار می رود بلینکن در طول اقامت خود تا روز دوشنبه 19 ماه جون با وانگ یی دیپلمات ارشد چین و احتمالاً رئیس جمهور شی جین پینگ ملاقات کند تا اطمینان حاصل شود که رقابت استراتژیک بین دو کشور بعد درگیری منجر نمی شود. وانگ ونبین سخنگوی وزارت امور خارجه چین به روز جمعه در پاسخ به انتظارات چین برای سفر دیپلمات ارشد آمریکایی به این کشور گفت که چین موضع خود را در مورد روابط دو جانبه و همچنین نگرانی های خود را روشن خواهد ساخت و قاطعانه از منافع خود محافظت خواهد کرد. از سوی دیگر جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز شنبه گفت که امیدوار است در چند ماه آینده با شی جین پینگ رئیس جمهور چین دیدار کند.
چین بعضی مشکلات مشروعی دارد که به ایالات متحده ارتباط ندارد. من در طول چند ماه آینده دوباره با شی ملاقات میکنم و در مورد اختلافات مشروع میان ما صحبت میکنم. همچنان در مورد این که چگونه میتوانیم با هم کنار بیاییم.
بلینکن قبل از عزیمت به چین عصر روز جمعه در یک کنفرانس خبری گفت که مقامات ایالات متحده به گونه سری در مورد نگرانی های بسیار واقعی در مورد طیف وسیع از موضوعات با همتایان چینی خود گفتگو خواهند کرد. روابط واشنگتن و بیجینگ در چند سال اخیر به دلیل اختلاف روی برخی مسائل از جمله اقتصاد، تجارت، حقوق بشر، امنیت و نفوذ فزاینده چین در منطقه پرتنش بوده است. پس از سفر نانسی پلوسی رئیس پیشین مجلس نمایندگان ایالات متحده به تایوان که مایه خشم شدید چین شد، بیجینگ تماس‌ها با مقام‌های آمریکایی را در برخی زمینه‌ها به شمول مذاکرات تغییر اقلیم متوقف کرد.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر با گزارش های تازه با شما خواهیم بود. وقت خوش داشته باشید.